بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. سلام علیکم و رحمت الله. امروز 15 مرداد 1403، 13 جلسه ما از فصل سوم تصویرسازی از صدر اسلام که اختصاص داره به وقایع حول محور علی ابن ابی طالب علیه السلام، جلسات متعددی است که وقوف پیدا کردیم در دیوان حضرت ابو طالب علیه السلام. آقای اخوت بفرمایید.
رحمت الله و برکاته. من عرض میکنم خدمت همه بزرگواران، انشاءالله که حالتون خوب باشه و در خدمتتون هستیم.
من یه مختصری از جلسه پیش بگم و بعدم بریم ببینیم که امروز چه قطعاتی رو انتخاب کردیم. ما جلسه گذشته با این مقدمه استاد شروع کردیم که بررسی زندگی حضرت علی ابن ابی طالب از اشعار و زندگی پدر بزرگوارشون جناب ابو طالب باعث روشن شدن ابعاد مختلفی به جز رزمندگی امیرالمومنین میشه و اون چیزهایی که مقفول در زندگی حضرت به این طریق مشخص میشه، چون ما تو تاریخ با یک حذف ناجوانمردانه از اون جنبه‌های فرهیخته امیرالمومنین مواجهیم. البته علارغم این محذوفات باز این مولا علی علیه السلام هست می درخشند، اما جهاتی که توی این اشعار و ابیات پدر بزرگوارشون روشن میشه واقعا ناب بی نظیر و به نوعی دور از چشم ها بوده و استفاده های زیادی در این مورد می کنیم. پس زمینه ها توی این بررسی خیلی اهمیت داره و همینطور ریشه اتفاقات بعدی، بنش و پایش توی این دوره معلوم و مشخص میشه. و یه نکته مهم میرم فرمودن استاد بزرگوار جلسه پیش که باعث شد من این هفته مقداری یه جورایی جهتگیری بشه در انتخاب متن ها. فرمودن که ما به جز اون مباحث تاریخی و پس زمینه باید به این نکته دقت کنیم که یه وجهی از اشعار جناب ابو طالب علیه السلام وجه تربیتی اونه و اینکه انسان بتونه با مردم و طبقات مختلف و سنین مختلف صحبت کنه حتما نیازمند میشه به کلام پدر امیرالمومنین، کما اینکه امیرالمومنین هم توی روایت توصیه کردند که به فرزندانتون اشعار ابو طالب علیه السلام رو یاد بدین. زبان شعر زبان لطافت و هنره و وقتی میاد توی بحث تربیتی بسیار مهم میشه و مناسب برای تحقیقاتی که توی این زمینه لازمه صورت بگیره. نکته بعدی ورود ما بود به سه قطعه شعر که مربوط به دوره ای از نوجوانی رسول مکرم اسلام بود، حالا نقلاب 12 سالگی و اینها اشاره داره که توی اون در یک سفر تجاری همراه عمو میشن و این ظرافت هایی که توی این همراه شدن توی این شعر مطرح بود خیلی نکات جالب و ویژه‌ای رو با خودش داشت. این عاطفه ویژه‌ای که بین حضرت رسول و حضرت ابو طالب بود که یک جلوه‌ای پیدا کرد که کمتر بهش پرداخته شده، این که محمد در مقام عاشق و ابو طالب در مقام محبوبه، چیزی که درکش برای خیلی ها سنگینه و این موضوع خیلی موضوع مهم و تکاندهندهی بود توی جلسه گذشته. و بعد ظرافت هایی که توی اون سفر و ماجرا بود که تو سه نقل اتفاق افتاد، شعر 1 و 2 و 3 هر کدوم تمرکزهایی داشتن که مفصل و مبسوطش توی اون جلسه قبلی وجود داشت. مباحث امنیتی که به وجود اومد، نبوغی که رسول خدا از خودشون نشون داده بودن، اینکه سرنوشت این قافله تجاری به شکست نینجامید و حتما توش حظ و برکت و در واقع سود فراوان اتفاق افتاد نکته مهمی بود. و این نکته ویژه و مهم در لابلای کلمات و اون اینکه گویی محمد امین، محمد یمین و خوشیمن، و بحث امین بودن رسول خدا از این پس زمینه به شکل یمن و برکت او، اینکه بعدها هم حتی توی جنگ ها به نیمه نرسیده کار به پیروزی ختم شده، و اینکه توی سفرها وجود او باعث پیروزی به شکل سریع و استثنایی بود. و این نکته آخر که فضای کلی اشعار اینطور بود که درسته که ماجرا مربوط به نوجوانی رسول خداست، اما انگاری که این شعرها در شعب ابی طالب گفته شده باشه و گویی اگر مشرکین هم مسلمان ها و بنی هاشم رو محاصره نمی کردند در شعب ابی طالب می طلبید تدبیری اندیشیده بشه از طرف رسول خدا که بشه اون تمرکز و اون درساموزی که توی این درساموزی جلوگری جناب ابو طالب علیه السلام هم ویژه است وجود داشته باشه و مسلمان ها یک زمینه و بافت اعتقادی مناسبی رو پیدا بکنن. اینا خلاصه و مختصر و مروری بود از جلسه پیش. من روبروی خودم با این دیوان که حالا با نقلای مختلف در دستم هست، وقتی داشتم زیر و رو می کردم دیدم که خب مثلا ما چند تا بلوک مهم، چند تا قطعه مهم و بزرگ از مباحث رو داریم که باید دنبال بکنیم. شاید به اندازه همه اون چه که تا الان داشتیم ما اشعاری داشته باشیم که به حول و حوش شعب و ماجرای شعب ابی طالب بپردازه. به همین نسبت ما بعضی از اشعار رو داریم که تو دل مبارزات، حالا فارغ از این که توی شعب باشه یا نباشه، در مدح و ذم آدم ها، شجاع کردن آدم ها، تحریکشون یا از کار انداختن اسلحهشون فراوان شعر داریم. و یک قصیده بسیار مفصلی داریم که در ایام قحطی در وصف رسول خدا جناب ابو طالب سرود و به واسطه اون قصیده باران رو، این نماز باران، باران رو نازل کرد به برکت وجود، که حدود 100 و خورده ای بیت هست که جاش الاناست که ما راجبش صحبت بکنیم، ولی من ترجیح دادم که یه مقداری هرچه که خورده و مطالب کوچکتر و پراکنده تره رو جمع و جور کنیم، چون اون جلسات طولانی خواهد بود، با یه فراغ بالی این اتفاق بیفته، و به خاطر همین یه مقداری روی اون تأخیر انداختم. امروز رفتم سراغ بعضی از اشعاری که گاهی هم به سختی پیدا می شدن، یعنی توی این بعضی از کتاب های چاپ شده نیست و باید با سختی پیدا کرد و در واقع جز ملحقات هم بیشترشون. و یه احساسی به هم گفت که این اشعار خیلی شبیه حکمت های نهج البلاغن یا پایه های اون بنهایی که امیرالمومنین بر اساس اون حکیمانه نکاتی رو، قواعد زندگی رو، اون قواعد تربیتی رو گفتن و یاد دادند و ما در اختیارمون هست به برکت زحمتی که جناب سید رضی کشیدن. به خاطر همین چند قطعه ای از اشعار انتخاب کردم، بعضیاشون در حد یک بیت، بعضیاشون دو سه بیت، بعضی های کمی بیشتر، و حالا مایلم که اول فرمایشات مقدماتی استادو بشنویم و بعدم من اشتراک بگذارم و در خدمت شما سروران باشیم.
در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. بله، پس چشم، من اینو بذارم به اشتراک. خب چند تا یک بیتی داریم آیا خوبت همجوری یه مرور بکنیم. اول یه سه بیتی داریم در مورد بنیان خانه کعبه، فکر میکنم برگرده به اون ایامی که رسول خدا اون تدبیر رو کردن و عباشون رو پهن کردند و حجرالاسود گذاشته شد. اینم یه سه بیتیه که مقداری زمان داره، تاریخیه، ولی اون ستای دیگه که گفتم خیلی زمان نداره، بیشتر حالت حکمته. یه باقی مانده پیدا کردم از اون مرثیه هایی که ایشون سرودن، این بار در وصف پدر ابو جهل، هشام ابن عمرو، که دایی حضرت ابو طالب بود و بسیار آدم ویژه‌ای هم بوده و خوب بوده، و جناب ابو طالب در وصف داییشون با همون تدبیری که توی بحث برادر بزرگوارشون زبیر ابن عبدالمطلب بود و اون صفات رو در واقع تثبیت می‌کردن، اینجا هم توی مختصر 1, 2, 3, 4, 5 بیت، 5 بیت هم اونه. یه دو بیتی داریم شبیه اون تک بیتی ها که حالت حکمتگونه داره، و یه نقلی داریم در مورد طعنه‌ای که بعضی از خانم‌ها به ایشون زده بودند، نقل شده به ظاهر ایشون، مثل امیرالمومنین که ما اگه خاطر دوستان باشه تو اون فصل مربوط به حضرت زهرا عیب‌جویی از ظاهر حضرت امیر کرده بودن، اینجا پدرشون هم بی نصیب نموندن ظاهرا. یک دو بیتی رجزگونه داریم و به شکل ویژه یک شعری داریم نصیحتگونه برای پسرشون طالب، شبیه اون نامه‌ای که امیرالمومنین به فرزندشون امام حسن مجتبی می نویسن، یعنی به فرزند نوجوانشون می نویسن، اینجا هم شما یه چیزی شبیه این از طرف جناب ابو طالب داریم. آیا خوبت ما می تونیم بریم صاف سراغ اون تک بیتی ها و این بیت هایی که حالت چیز داشته باشه، یا بریم سراغ اونایی که یه ذره طعم تاریخی هم داره، یا بریم صاف سراغ این آخریه که عرض کردم با طالب صحبت کرده؟ شما ترجیحی دارین تو اینا یا بگم از هر جا؟
از بحث تربیتی همین آخری شروع کنیم بهتر.
بسیار عرض شود خدمت شما. ابنیه طالب و ان شیخک ناصح فیما یقول مسدد لکراتق. پسرم طالب، شیخت، پدرت، حالا اینجا تعبیر شیخت، نصیحتت داره میکنه، خیرخواه توست و اون چه که داره میگه خیلی به دردت میخوره در رتق امور و در واقع توانمندی که تو بتونی پیدا بکنی توی زندگیت. فضرب به سیف که من اراد مساعتن حتی تکونو لدیل منیت ذائقو هذا رجایی فی که بعد منیتی لازل تو فی که به کل رشد به رشد واسقو. با شمشیرت بزن هر کسی که در واقع بدخواهی داره میکنه و داره سوء ایجاد میکنه، تا اینکه در واقع این زی نیست داله، تا اینکه در واقع اون از جانب من تو چشیده باشی اون حکمتی که دارم مثلا بهت میگم، این نصیحت من رو از جانب من پذیرفته باشی. هزار رجایی فی که بعد منیتی، این امید منه بعد در واقع در مورد تو. لازل تو فی که به کل رشد واسق، و من هیچ وقت نسبت به رشد تو در واقع کوتاهی نکردم و در واقع همیشه محکم و مستحکم در واقع اراده داشتم در موردش. فعزد قواهو یا بنیه و کن لهو انی به جدک لا محالهو لاحقو، ای پسرم قوای او رو یاری کن. داره نسبت به کسی لابد اشاره میکنه که طالب باید او رو یاری کنه، شاید منظور رسول خدا باشه. و برای او باش، انی به جدک لا محالهو لاحقو، در واقع با جدیت و اینها چاره‌ای جز این که در واقع ملحق بشی به این صف و تو این راستا قرار بگیری چاره‌ای نیست. آهن ارد دو حسرتن لفراقهی ازلم اراهو و قد تتا و لباسقو. حالا اونجا من تو اون بیت قبلی بحث جد رو هم احتمال میدم که مثلا انگار که اشاره دارن میکنن که پیرو به مثلا اجدادت باشه و اینها. حالا بعد دوباره برگردیم یکی یکی بخونیم با حاج آقا بریم ببینیم نظر ایشون چی. آهن ارد دو حسرتن لفراقی، من خیلی متأثر هستم و از حسرت فراق شاید مثلا پدرشون یا جد در واقع طالب پسرشون. ازلم اراه و قد تتا و لباسقو، اگر در واقع من نسبت به کسان مثلا اجدادم که مثلا فرض کنین یه حسرت و یه دریغ و یک توجهی داشتم، حتی اگر اونها رو ندیده باشم و ولی پیوسته مثلا در گذر روزگاران بهش مثلا به این موضوع اهتمام دارم. اترا اراه و لواء امامه، اترا اراه و لواء امامه و علی ابن للواء معانق. اینگاری که مثلا یکی از نصیحت‌هایی که اجداد کریمشون در مورد رسول خدا کرده باشن و داره به رخ بکشه، میگه که تو باید اینجوری ببینی و که پرچمداری بکنی مقابل مثلا حضرت رسول، و علی هم همینطور، تو علی مثلا باید یار و یاور مثلا او باشی. اطراح و یشف اولی و یرهم و عبرتی حیحات انی لا محالهو زاهقو، حتی راهقو هم گفتن. شما باید ببینی که عشق چشم من رو و رحم و عطوفتی که من دارم، هرگز من در واقع او رو این حالا مثلا حمایت از حضرت رسول حتی هرچی دیگه باشه محاله که من اون رو رها کنم. این فضای کلی که من خوندم توی شعر رو حاج آقا نمیدونم برداشت کلیتون رو بگین تا تک تک بریم جلو.
کلیت شعر که نظر نیست حمایت از پیامبره و به این صورتی که دارن فرزندشون رو تشجیع میکنن در اینکه تو این مسیر ثابت قدم باشه و از رسیدن گزند پیامبر به شدت حمایت کنه و با چنگ و دندان پیامبر رو مراقب باشه، حتی اگر به پای جانش هم تمام شد پیامبر رو تنها نگذاره، کما اینکه خود ابو طالب هم اظهار ارادت میکنن به این قضیه و مثل این که این یه وصیتیه که یعنی بعد من این مسیر رو مواظب باشین که خللی توش وارد نشه. در واقع همون کاری که خودشون انجام میدادن رو به طالب دارن توصیه میکنن و اونم اینه که اگر کسی خواست گزندی به رسول خدا وارد کنه مرگ را پیش چشم او بیار و یه مدل تهدید کسانی که بنا دارن پیامبر رو اذیت کن. شعر این میشه
به نظرم کافی بود، یعنی توضیحاتتون. میخواین تک 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 بیت هم بریم یا همین رو کفایت
بکنم؟ کفایت میکنم. مثلا نکتش اینه که این که اولا در مورد طالب حتما بایستی یه هویت مشخصی از طالب وجود داشته باشه و اگه الان در تاریخ چیزی به نام طالب به این شکل معلوم نیست، این احتمالاً یه جایی ایراد داره و بایستی حتما مورد توجه قرار بگیره. یا اینه که طالب اسم مستعاری بوده برای امیرالمومنین یا یه کسی، یا این که طالب واقعا عینیت داشته و کاملا هم در راستای خود پدر و امیرالمومنین بوده و جنبه مراقبت خیلی ویژه‌ای داشته از نظر شجاعت، شبیه پدر بوده و روش می شده حساب کرد. این نکته اول. نکته دوم که احتمالا این شعر در اواخر عمر شریف ایشون گفته شده، چون طوریه که امیدی دیگه نداشتن به زنده موندن و حالتی از حسرت در فراغ رسول خدا برشون وجود داشته. و سوم این که مشخص بوده که امیرالمومنین علیه السلام به عنوان پرچمدار یا علمدار این جریان یا در واقع نفر دوم جهان اسلام برای حضرت ابو طالب بوده و طالب رو مأموره به در واقع مراقبت از این دو بزرگوار به نوعی میکنه. این به نظرم خیلی شعر مهمیه در اینکه حضرت ابو طالب داره با یه آه حسرتی از دنیا در واقع میره و مأموریت خودش رو به نوعی واگذار میکنه.
ما در مورد طالب یه جلسه ای صحبت کردیم، البته همون موقعش هم ابهاماتی وجود داشت. خب ما وضوحی نمیبینیم در همراهی ایشون، ولی نقل ها میگه که بعضی گفتن که تو جنگ بدر مثلا حضور داشت، بعضی میگن نخواست تو جنگ بدر حاضر شه، بعد رفت دیگه، یعنی مثلا وسط راه در یکی از این جنگ ها حاضر نشد و بعدم رفت دیگه پیداش نشد. یه ذره مشکوکه با توجه به سابقه و سبقه ای که توی سربنیست کردن و در واقع از میدان در بردن بنی امیه و غیر اون قبلا صحبت کردیم، میخوره میطلبه، آدم مشکوک میشه به اینکه این جوان یا این فرزند ظاهرن بزرگتر حضرت ابو طالب این طوری است که در واقع اینشون احیانا مورد حیله و کید در واقع مشتکین قرار گرفته باشن. یه همچین چیزی ما داریم و قبلن هم بهش اشاره کردیم و گفتیم. تو اون موقع ما یه فرض دیگه هم گفته بودیم، ذهنمون رفته بود رو همین فرمایشی که رو اسم مستعار بردین، در واقع راه حلی در اون راستا بود که اصلا چه بسا همچین شخصی وجود تاریخی نداشته که ظاهراً با این شعر، حداقل خاصیت این شعر اینه که ما این وجود تاریخی ایشون رو همونطور که شما فرمودین باید بپذیریم. ولی خب به هر حال یه علامت سوال مهم توی تاریخ بحث طالب و سرنوشت طالبه. خب عرض شود خدمت شما که بگین فرمایشتون.
هر حال اگه وجود خارجی داشته باشن شخصیت خیلی معتبر و محترم و قویی هستند، شاید اینکه حضرت ابو طالب امیرالمومنین به این معنا وصیت نمی‌کنند به او وصیت میکنن یه امتیازاتیه که از نظر شجاعت ایشون داشته، انتظار داشتن که بعد از خودشون اون رسالتی که خودشون دارن رو طالب در مورد پیامبر و امیرالمومنین هر دو ادا کنن. اینکه امیرالمومنین صاحب لوا باشه برای پیامبر و طالب مراقب باشه، این نشون میده که دورا دور خیلی ارتباطش خوب بوده، ولی ارتباط نزدیک ممکنه خیلی به این شکل نداشته. حالا این مال این قسمت اول.
یعنی از شما از این تعبیر برداشت یک جور فاصله ارتباطی میکنید،
در عین اینکه خیلی قدرتمنده و در عین اینکه یه نصیحتیه که فاصله خودش رو کم کنه و خودش رو بیاره در این سمت و منصب استقرار بده و به شکل ویژه‌ای کار خود ابوطالب رو ادامه بده.
خیلی خوب. نکته بعدی یا شعر بعدی، قطعه شعر بعدی یک شعر بسیار زیبا و حکیمانه است. اینجا میگه لا تیأسن اذا ما زقت من الفرجی یأتی به الله فی الروحات و الدلجی فما تجرع کأس الصبر معتصمون بالله الا ما اتاه الله بالفرجی. یه شعر خیلی امیدبخش، میگه هیچ وقت نباید مایوس باشی وقتی که در فشار قرار میگیری و امید فرج باید داشته باشی که خدا اون روح و گشایش خودش رو در واقع به واسطه اون شرایط سخت یا به واسطه اون فرجی که در اون شرایط سخت میاد بر تو وارد و نازل میکنه. و این که از جام صبر در واقع فما تجرع کأس صبر کأس صبر معتصمون بالله الا ما اتاه الله بالفرج، کسی که در واقع از جام صبر می نوشه و معتصمون بالله یعنی اسمت خودش رو خدا قرار میده، حتما مشمول فرج الهی میشه. من نمیدونم حالا تو ترجمه شد ظرافتایی رو ندیدم، اگر شما نکاتتون بفرمایید تحلیل کنید.
شاید اینطور باشه که همونطور که شما دارین جرعه جرعه صبر می نوشین به صورت در واقع دارین در ذر فرج وارد میشه. هر جرعه جرعه ای از صبری که می نوشین اون فرجیست که بر شما وارد شد، کنه صبر همون فرج است. وقتی که توفیق پیدا میکنی صبر کنی گویی همون صبر فرج است.
چقدر لطیف شد، خیلی ادبی شد، خیلی جالب بود. عرض شود خدمت شما بیت بعدی قابلت جهلهم حلما و مغفرتا و مغفرتو شاید و مغفرتن میشه و العفو عن قدرت ضربون من الکرمی. من جهل اونها رو مقابله میکنم باش با حلم و مغفرت، چون عفو در قدرت، عفو عفوی که در واقع از قدرت منشعب بشه یک شعبه ای از کرمه و کرامته و بزرگواریست. فرمایشتون رو میگی؟
همین بود که فهمیدین وقتی شما با علم و مغفرت و بخشش وقتی که قدرت داریم مقابله میکنید، خودش نوعی کرم حساب میشه. یعنی شما در صورتی اهل کرامت و کرم تکریم دیگرانین که بتونید در مقابل جهلشون حلم و مغفرت و عفو داشته باشید.
عرض شد خدمت شما. و مثابا لأفناء القبائل کلها تخبو الیه یعملات و دواملو. فکر میکنم مثلا اینجوری خیلی سخته بیتش، ولی تصورم اینه که میگن که از بین برنده، اینجوری بهت بگم که چه چیزی همه قبایل رو از بین برد؟ اون افتادن در گرداب ها باعث اون شد. حالا اینکه جنس این گرداب ها رو چی بگیریم، شاید محذوفاتی داشته باشه یا بیت های دیگری مثلا نیاز داشته. انگار میخواد قاعده هلاکت قبایل رو بگه که افتادن توی مثلا شاید گرداب ها و گمراهی. دوامل رو من دیدم مثل که گرداب معنی میکنن. شما تعبیر دیگه ای دارین؟
فکر میکنم گم شدنه خوبی هاشون به نظرم میرسه وقتی در حال قبیله ها یه سری خوبی هایی دارن، وقتی این در حالتهای دعوا و اختلاف و حضورت و کشمکش ها قرار میگیره، اونها در لابلای این مخفی میشه، گم میشه، یه چیزی وجود نداره از اون.
این گرداب و شما کشمکش ها میگیرین، چون قبیله ها با هم کشمکش داشتن دیگه.
بله، مسابال افنا القبائل کلها تقبائل یعملات و دواملو. اون مسابن افنا القبائل کلها، اون در واقع شما انتظار دارین که چیزای خوب، حرفای خوب، پاداشای خوب جواب داشته باشه برای گروه ها، ولی وقتی این میره به سمت چشمکش ها و اختلاف ها، اون چی میشه؟ از بین میره.
آدم تعجب میکنه بعضی وقتا از آدم ها و گروه های خوبی که چرا یه دفعه اینقدر بیمنطق میشن مثلا. بعد میگن این به خاطر افتادن توی کشمکش هاست.
وقتی که میافتن تو اون کشمکش ها، اگه خوبی هم داره کسی دیگه ذکر نمی کنه. دیگه نمیگن اینا اینم خوبه، شروع میکنن به بدی هاشونو علم کردن و دیگه خوبی ها نادیده گرفته میشه به نوعی.
بیت بعدی میگه کنتو ازا قومون رمونی رمیت هم به مسقط الاحمال فقماء قمتری. میگه اگه قومی در واقع میگن مثلا جواب سنگ جواب کلوخ مثلا سنگه، یه همچی چیزی اینگار اگه بزنن و در واقع تعدی بکنن، من همین دست و پا بسته نیستم. حالا این تیکه بعدیش به نظرم یه ضرب المثل قدیمی تر باید باشه که مثلا رایج بوده باشه، به مسقط الاحمال فقماء قمتری. حالا مسقط الاحمال مثلا اون جاییه که بارانداز بهش میگن در یا به واسطه جایی که بار اندازه در واقع مهر یا همچی چیزی مثلا ناگزیره، مثلا مهرم مهر مثلا مهر و موم کردن هم در واقع حالت چیز داره، گریز ناپذیره. حالا من این ضرب المثله رو نفهمیدم،
این قمتر چیه؟
قمتر رو باران گرفتن، با متر چیز کردنه، ولی فقما و مهر گرفتن.
مهر منظور چیه؟
مهر و موم میکنن.
آها،
حالا قمتر شد ما رو یاد قطمیر هم بندازه مثلا هم چیزی.
از کنتو ازا قامور رمونی اگه یکی قومی بر خاص تیری به سمت من بندازه، اونا رو در جایی قرار میدم که یه همچی ویژگی داشته باشه.
آها،
نه واقعا جایی باشه که محرومون بشه و امکانه اون آسیب رسیدن اونها برای من نباشه. حالا به این نوع یعنی دست بسته نیستن، خودم رو دمه پره تیره اون آقا رو نمیدم.
هم دست بسته نیستن، هم دمه پر قرار نمیدم، هم رمیت هم
به مصفت من. حالا این مصفت الاحمال یعنی اون جایی که کسانی که بار میبرن اونجا استراحت میکنن یا میرن نگه مثل حبس هست.
بله بله،
اونجا
قرنطینه است.
حالا یه جایی که اینا دیگه دست بستن، دیگه نمیتونن کاری انجام بدن.
آه دیگه اینجوری میشه، مثلا وقتی شما برید کنار بارانداز اونها، اونا منافعشون در این نیست که تو رو بزنن، درسته؟
اصلا کلن دورن نسبت به تو.
آها، فاصله میگیری.
یعنی اونا رو درانش میدن در جایی که امکانه ضرب زدن وجود نداشته باشه.
خب سه تا قطعه بعدی ها، اینم بگم، اینم تو فضای اینا هست. انا یوم السلم مکفیون و یوم الحرب فارسون، انا للحمست انفون هینما للحمس آتسون. من در روزگار صلح مکفی و در واقع حالت کفایت دارم مثلا، و روزگار حرب که میشه آهنگ تهاجم به خودم میگم، سوارم، سوار شجاعی هستم. همس و همسه همون حمس که میگن، اون امتیازاتی است که قریش باز خودش قائل بود مثلا تو دادن لباس و اینها. انا بعدها حتی اطلاق به خود قریشم شد، من انف قریشم، یعنی لل همسته انفم، بینی قریشم، یعنی اون قسمت مهم و سیادت و اینها دارم. هینما لل همسه آتسون، ولی این بینی قریش به هر حال عطسه هم داره، یعنی یه همچه حسی کردم از خود شعر. شما برداشت دیگه ای داریم؟
هر حال این یه حالتی از رج از داره، شاید میشه گفت که میشه دنبال رج از ها رو برخص رج از های کربلا رو از همین موارد پیدا کرد. حرف اصلی اینه که روزگار سازش و صلح به عنوان حامی و روزگار جنگ به عنوان اون پهلوان جلو داره که روش حساب میکنن و فارس میشه اون کسی که
تکیگاه تو جنگ.
بله، پهلوانه اصلیه معرکه است که حالا برای این قومی که حالا شما میگیم قریش یا اونایی که روشون حساب میشه برای جنگاوری، حالا اگه اینجا قریش رو به همسه ذکر میکنه به خاطر اون اعتبار نامونشان و جنگاوریشونه که من حالتی از بیدبان یا اون زائق شناس یا کسی که
استشمام
شاد نداره و میتونه بفهمه که کی دشمن حمله میکنه، کی میخواد. اند مهمترین بخش جنگ حساب میشه به خاطر اینکه اون میتونه تشخیص بده که دشمن میزنه، چجوری میزنه، بوم کشه، اصطلاحا بوم کشه، میفهمه دشمن استراتژیش برای جنگ به چه صورته، تک تک میاد، جمعی میاد، اونو میاره، این قومو با قبیله اون یکی میکنه، از کوه میاد، از دشت میاد، داره میشه این کار انف. اینم مال امسه آتس. وقتی حالا این اطفاً بخواد بکنه که دیگه هیچ
توفان
داره، یعنی انال انفون هینم مال همسه آتسون آتس. یه وقتی که عکس العمل های انف مرتب میشه، یعنی مثل شما انفیه استفاده میکنی مرتب عطسه میکنی.
خب
آتس یعنی کسی که اون کار بعد از اون چیزی که فهمیده تونسته اثر بگذاره و دیگران رو بسیج کنه و دیگران رو خبر کنه. آتس نسبت به الف ظاهرا اینطوری میشه که قدرت هماهنگ سازی هم داره، اینطوری که فقط استشمام کنه، بقیه نسبت به استشمامش حساب میکنم.
این هم فلانی عدسه کرد، یعنی آره دیگه توجه ها جلب میشه به اینکه چی شد که این عدسه کرد.
بله،
چون این انفش انف
کنایه است از تأثیر اون شامه در خبرسازی دیگران و واکنشی که هست. مثل اینکه شما بعضی یار دیدین فلفل خوبه یا چیز خوبه، خیلی یه چیزی که خوبه رو خوب میتونن بو کنن و خب میگن اگه این منو به عکس انداخت معلومه خیلی خوبه. آتس اینا انف و آتس اینا میشن اصطلاحات، یعنی میگن ما بینیمون خیلی کار میکنه، میتونیم ادویه رو خیلی خوب بفهمیم، بعضی ها بینیشون کار نمی کنه هرچی ادویه هم میزنن جلوش.
یعنی حکایت از زیرکی داره دیگه،
زیرکیه همراه با واکنش.
یعنی آها، یعنی دست بسته نیستیم و واکنش هم جدیه. آره اینجا ببینیم میگه للهمسته انفون هینما للهمسه آتسون. فکر میکنم یه حالتی پیدا میشه که اگه مثلا قبیله را بیاد من براش انفم. اینم نمیدونم اینو میشه برداشت کرد یا نه، ولی اگه مثلا این بشه یه حالت تهاجمی بگیره بخواد نه سازگاری نداشته باشه، این که براش انف بوده میشه براش عدسه. نمیدونم اینو میتونیم برداشت کنیم به جز
ممکنه شعر میتونه ابعاد داشته باشه دیگه.
خیلی جالب، خیلی جالب بود واقعا. این جنس این حکمت تا اینجا چجوریه حاجا در مقایسه مثلا حتی با امیرالمومنین؟
خب این پدر حکمته
باباش اینجوری. خب یه بحث چالشی داریم. آما بذارین اینو بگم، چالشیه رو بذارم آخر.
یعنی یه نکته ای که هست که خیلی مهمه که آدم خودش رو قبول داشته باشه و اصلا خودش رو قبول نداشته باشه. خودش رو قبول داشته باشه به عنوانی که خدا توان بهش داده و مأموریت داده و با یه مأموریت اجتماعیشو ادا کنه. این حتما بایستی خودش رو قبول داشته باشه بدون جایگاهش کجاست، چه توانهایی داره، کجا میتونه کار کنه. از طرفی نبایستی بر خودش منیتی قائل بشه از این جهت که اینا از خودش بدونه. و بین این یه تضادی هست به انسان بین این دوتا حل کنه. بعضی ها به خاطر اینکه میخوان بگن که ما کسی نیستیم، چیزی نیستیم، بعد دیگه راستی راستی هیچ کاری هم نمی کنن. میگن ما توان نداریم، ما کاری نداریم، ما اصلا همش خدا. اینا دیگه اینقدر اینا رو گفتن و گفتن که دیگه ارزهی توانی کسی نمیتونه روی اینا حساب بکنه و کارآمدی ندارن. شما به بین این دو تا جمع کنی، هم بگیم ما این خصوصیت رو داریم، دقیقا هم بگیم من اینجا میتونم بایستم و چیزی هم بگی که بقیه هم تصدیق بکنه، و از اون طرف هم منیت نداشته باشی، از خودت ندونی. خب این توی اون این فراز قبلی که من مقابله میکنم با جهلشون از با حلم و مغفرت و اینا، همه این شعرها نشان دهنده داشتن یه توانیه که شناخته شده، مجهول نمونده برای فرد
و خودشو میشناسه.
خیلی این موضوع مهمیه. ما به دلیل اینکه خودمون رو نمیشناسیم برای ولی امرمون، برای امامون کارآمد نیستیم، مثلا ما کاری نیستیم چون خودمون توانای خودمون رو نمیشناسیم. توانشناسی به نظرم خیلی مهمه که توی این درسایی که حضرت ابوطالب میگن این خیلی مهمه. اون خودش را باور کرد و جای آدم ها، اگه شما جای ابوطالب بودین اصلا اینطور نبود که بتونید با پیامبر انقدر عیاق بشین و انقدر حمایت کنی. یعنی اینطور نیست که افراد بگن چون عموی پیامبر بوده ایشون پس بنابراین جاش بوده که مراقبت کنه، جاش بوده که حفظ کنه، جاش بوده. نه، همچین خبری نیست. کمان که عموهای دیگر هم بوده، حتی حضرت حمزه هم عموی دیگره، ولی به این نه خودش رو نزدیک نمی کنه به پیامبر، فقط در حد اون حضور در جنگه که خیلی موضوعیت پیدا میکنه. ولی اون به همین دلیل که خودش رو شناخت، به صورت ویژه در راستای پیامبر قرار گرفت. مثل این که این توانهاش رو همش رو در خدمت پیامبر قرار داد. این به نظرم اینا نکته ها مثل ام کنتو ازار قمون رمونی رمیتون به مسخطتن احمال، اینطور نی که اینا رو چیز باشه، من بذارم هر کی هر بلایی خواستم بیاره و بعدم کاری باشم نداشته باشم، دست بسته باشم. نه، همچه خبری نیست. من اینا شأن خودم میدونم که این کارو بکنم. اینا گفتنش خیلی راحته، ما از این ور بوم یا از این ور بوم میفتیم افتخار میکنیم و خدا رو فراموش میکنیم، یا از اون ور بوم میفتیم بی ارزه میشیم. یعنی دیگه هیچ کاری دیگه هیچ که نمیتونه رومون حساب کنه.
سالبه انتفاعی موضوع میشه. اینا چیزایی که به نظرم باید خیلی روش توجه کنیم.
جالبه. خود بی عرضه سازی مثلا، بعد از اون طرف تکبر بی جا، یا مثلا غرور بی جا.
حالا مثلا اگه یه نفری بگه که من میخوام جز اصحاب خاص امام زمان باشم، شما یعنی نوعا آدم ها مسخرش میکنن. ممکنه البته طرف ادعا کنه، ولی که خیلی خوب باشه، تو میخوای اصحاب خاص امام زمان باشی، چه کاری بعدت برمیاد؟ میگه من خودمو نماینده ما میدونم در محلمو، پس بنابراین اونجا رو آباد میکنم، پس خودم رو در این موضوع قوی میکنم و جای به عنوان نماینده امام زمان وارد میشم. اشکال داره این کار رو کسی بکنه؟ خب اگه نکنه ایراد داره، اگه نکنه افراد، پس بفرمایید امام زمان بیاد همه کار خودش بکنه دیگه. این انسان باید خودش جایگاه سازی کنه، انسان خودش بایستی رفعت بده. ببینی ابو طالب داره خودش برای خودش جایگاه درست میکنه، کسی دیگه او رو در این جایگاه قرارش نمیده. ببینید این نکته مهمیه، نمیان از قول مثلا عبدالمطلب بگن ابو طالب جان بیا این کار رو انجام بده، تو معمولی که این کار رو انجام بدی. این خوب نیست، انسان منتظر باشه یه نفری بگه فلان کار انجام بده. اون بایستی خودکار توانهای خودش رو بذل بخشش کنه برای امامش. بعد میبینه اهل شمشیره، پس میتونه شمشیره امامش باشه، میتونه اهل سازندگیه، میتونه کار سازندگی کنه. این همه اینا که اینجا خوندیم
از خودشناسیشه،
که یعنی داره توانش رو در اختیار رسول خدا میگذاره. و خب این شیوه زندگی ابو طالب اگه در ماها ظهور پیدا کنه، خیلی از مشکلات برطرف میشه. اینکه ما مسئول جمع کردن یه زندگی هایی هستیم، ما نباید یه گروه هایی طلاق بگیرن، ما باید یه کاری کنیم که بچه ها بی سرپرست نشن. نباید بگیم امام زمان باید بیان این کار رو بکنن دیگه، ما باید ظلم رو جلوشو بگیریم. نه، اینا چیزاییه که هر کسی تو اون شعاع زندگی خودش باید خودشو توانمند برای امام خودش بدونه و این رو اظهار کنه برای امامش، نه به عنوانه این که اینا مال منه، به عنوانه این که اینا مال امامه و در خدمت امام. اینا همشون اینطوری. ببینی ابو طالب خودش رو نمیشکنه تو شعرهاش، خودش رو نمیشکنه. ممکنه مناجات هایی داشته باشه که در هنگام مناجات خودش رو در نزد خدا بشکنه، ولی در بیانش به دیگران، بلخص بیانای حماسی، بیانای تربیتی، از توانمندی خودش مطرح میکنه. حالا اگه این کار رو ما خودمون انجام بدیم، خیلی ها بعدشون میاد. مثلا یه نفری معلم خیلی خوبی باشه، بگه من در معلمی نظیر ندارم. این چه متکبریه، من در مربی معلمی نظیر
ندارم. عادت نداریم به شنیدن همچین چیزی. به نعمت ربک فحدث عادت نداریم.
یکن مثلا یکی شاعرم باشه بگه من که معلمی میکنم اینجوری میکنم و میرم از چهار تا پرتغال میچینم، برمیدارم میارم به شاگردان پرتغال تعریف میکنم،
تمام تعریف میکنم پرتغال جان.
چه خود پسند. ولی خب همین میشه دیگه، شما معلم نیستین، به ایتام هم که رسیدگی نمیکنی. حالا یکی شعر برای خودش بگی که آیا دیده ای که مثلا من به یتیم ها چگونه میرسم، آیا مثلا میدانی که یتیمم چقدر من رو دوست دارم، چقدر این خب خیلی خوبه دیگه، این که اشکال نداره که اینا چیزایی که بس لبان شعر خوبیش به اینه که لطیف میکنه. اینا مثلا وقتی به شکل معمول بگی خب زمخته، خیلی شعر یه خورده قابل تحملش میکنه.
جالب بود، خیلی خوب بود.
انشالله بعد این اشعاری که خوندیم ما هم طبع شعرمون فعال میشه آقای.
انشالله حتما. داشتم من امروز سر نماز فکر میکردم که خدا به هر کدوم از ما، یعنی هر کدوم از ما چیزی برای خدا داریم که هیچ بنده ای نداره.
آفرین.
و خدا برای ما جوری است که برای هیچ کس نیست.
آفرین.
و بعد داشتم هم اینو تو رکعت مثلا اول دوم داشتم میرفتم و اینها، بعد تو رکعت بعدی گفتم خب دیگران هم همینطوری هم. بعد به رکعت سوم که رسید گفتم خدایا پس اون مال دیگران رو هم برای ما قرار بده. بعد که تموم شد گفتم که خب حساب اهل بیت جداست، خدای پس همونایی که واسه اهل بیت هم هست جداگانه برای ما قرار بده. ولی فکر نمی کردم ربط داشته باشه به جلسه امشب.
آها خیلی اصلا داستان همین جلسه ابو طالبین، این همین مرد بزرگ این موضوع رو به ما یاد بده، خیلی موضوع مهمیه.
خیلی خوب بود. خب
من سالش رو براتون بزنم، شما
بگیم خیلی مهمه
براتون این موضوع، خیلی پیش پا افتاده، یعنی نوعاً بعضی موضوعات برای ما از وفور نعمت پیش پا افتاده است. ولی فکر کنید شما هجرت میکنید در یه شهری که خیلی اون شهر علم خاصی ندارن، احکام نمیدونن، احکام مثلا نمیدونن، عقاید نمیشناسن. خب شما وقتی میرین اونجا میگین خب من احکام بلدم دیگه، یعنی کلاس بذارین احکام، اشکال که نداره یکی بگه من احکام بلدم که. مثلا اینها زندگیاشون پر از اختلاف و درگیریه، شما میگین که بیاین من به تو میگم چی کار کنیم، چه اشکال داره آدم من بلدم دیگه، من یاد گرفتم، یه جایی بودم من یاد دادم. و خب چون ما تو وفور نعمتیم این چیزها برامون خیلی موضوعیتی نداره. و خب بریم سراغ بعدی.
حالا من یه تکمله تو این، به نظرم میرسه حاج آقا این که شما یه جوری بگید که دیگران هم همچین تلقی نکنن خودش هنره.
بله،
یعنی باید یه مقداری شاید به اون محسن بودن و اینها ارتباط پیدا بکنه، یه ذره
یه خودم باید فرهنگم درست باشه، همش هم نیم
پذیرش چیزم میخواد.
یعنی خود این داشتن فرهنگ، این که
آماده نیست کسی که
یکی بخواد
افتخار کنه خودش.
بله
خیلی. دو قطعه شعر عادی و معمولی داریم و یک قطعه شعر جنجالی. حالا اون عادیاشو بخونم فعلا، از نظر من عادی، شاید خیلی هم غیر عادی باشه. اینو در بنیان کعبه گفتن، یعنی تو تعمیر کعبه این حرف زدن، احتمالا همون موقعی است که توی هول و هوش 25 سالگی حضرت و اون ماجرای حجرالاسود و اون تعمیر و اینکه جای حجرالاسود رو کی بذاره، کدوم قبیله بذاره، و اون تدبیری که حضرت رسول کردن. ان لنا اوله و آخره، داره راجع به کعبه میگه، فل حکم والعدل الذی لا ننکره و جهدنا جهده لنعمره و قد امرنا خیره و اکبره فإن یکن حقا ففینا اوفره لما وضعنا اذ تمارو حجره. چیز دیگه میگه اول و آخر این کعبه اصلا به ما مربوطه در حکم و عدل، و بعدم این اول و آخر رو در حکم و عدل که هیچ کس هم منکرش نیست تعبیر میکنه. جهد ما هم برای امارت و آبادی این خانه که مثال زدنی است، و این که ما بهترین و خیر و کارهای بزرگ در این مورد ما کردیم. اگه حقی باشه بیشترش واسه ماست که این که حجرالاسود رو در جایگاه اون قرار بدیم. شما فرمایشی بیشتری داریم؟
خیلی شعر زیبا و قشنگیه از نظر وزنش، وزن عید و شادی و ان لنا اوله و آخره فی الحکم و العدل الذی لا تنکره لا ننکره و جهدنا
جهدتون لنا معرفه کنم، اون باید تگرد باشه.
جهدتن ان لنا اوله و آخره و جهدنا جهدتن لنا معرفه. یه چیزی بایستی یه چیز داشته باشه، یه اعرابی داشته. فقط امرنا مثل این خیره و اکبره و این یکن حقا ففینا اوفره لما وزنا از تمارو حجره ان لنا اوله و آخره. این مهم بودنش اینه که تعارف نداریم دیگه، این کعبه مال ماست دیگه. اول و آخرش مال ماست.
این فل حکم والعدل اون قضاوت حضرت رسول دیگه.
بله.
داره افتخار میکنه به اون. بعد این نکته خیلی مهمه. اون داستان ساده ای نیست. داستانه یه کسیه که لیاقت حکومت داره.
بله.
بعد داره به همچین چیزی افتخار میکنه. یعنی کعبه خیلی عیان، شاید هیچ معجزه‌ای بالاتر از این از جانب کعبه همیشگی نباشه که عیان کننده حکمرانی و صلاحیت حکمرانی و امامت شاید باشه. به خاطر همین شاید قیاما للناس میگن بهش. بریم بعدی.
این چند تا به نظرم مطلب داره. ببینی هرچ خود این وقتی که کسی یکی میگه چرا شما بایستی بگین این کار به عهده شماست، میگه که ازشت و باحت الامور او تو داره آخره به اوله ان لنا اوله و آخره.
مبدعیم ما دیگه.
شما اگه مثل اینه که اگه بپرسی که چرا ما باید در مورد کعبه نظر بدیم، چرا ما باید بگیم که کعبه این طور باشه یا نباشه، چون از اول این طوری بوده و از بنابراین ما پیش قدمیم در اول و بنابراین ادامه داره این فل حکم و العد. اینم نبه دلیل این که ما به صرف یه وضع مثلا عرفی اومدیم کعبه رو داشته باشیم، به دلیل منصب حکم و اقامه عدلی که به عهده ما گذاشته شده اینجا به عهده ماست. الذی لا، چیزیه که قابل انکارم نیست، یعنی کسی نمیتونه بگه یه همچین چیزی نیست، چون حکم و عدلش رو ثابت شده که مخصوص خاندان ماست. پیوسته جهد ما به این شکل بوده که ما اونجا رو تعمیر بکنیم و یه پله بالاترش ببریم و قدم ارنا خیره و اکبره و در واقع تا عمر داشته یا در ادامه عمرش عمرانی که درش ایجاد کردیم. قد امرنا
خیرش و اکبرش مال ما بوده.
بله و یکن حقا اگه بنا باشه از فرورین فعین. حالا اگه بنا باشه یه حقی در این خصوص بشه ففینا او فره لما وزن و استمارو حجره. این هم یکی از دلایل دیگه که همه میدونند که اگه بنا شد حجرش رو نصب کنیم ما بایستیم وزن و استمارو حجره. خیلی این بحثایی که امشب کردیم خیلی به آخر بودن این حضرت ابوطالب نسبت به مقام منصب الهی که داشتن و شناخت و اشرافی که نسبت به این داشتن اشاره داره.
این فرداشتون تموم شد راجع به این؟
بله.
ابیات بعدی 4-5 بیت هنوز به اون بحث جنجالی نرسید. این ابیات بعدی یه دونه از همون مرثیه هاست که برای دایی جانشان گفتن. این دایی جان پدر همون ابو جهله و حتی اینجا یه گوشه ای هم زدن تو شعر که ابو جهل باید همون راهو بره و حالا خب به هر حال نرفت و هشام ابن عمر در واقع دایی ایشونه. فقط ناامید الحی فرکن و خاشعو لفقد ابی عثمان والبیت والهجری. ما ستون قبیله رو حی اینجا به معنای قبیله و ایناستی از دست دادیم، فقدان اوست و رکن خاشه است در این مورد. امید و رکن و اینا رو داره با هم چیز میکنه. رکن تو حرم رو داره میگه در این مورد متأثره، رکن هم متأثره. برای چی؟ برای فقد ابی عثمان که کنیه ایشون بود. والبیت والهجر، هم بیت متأثره هم حجر الاسود متأثره از نبودن این مرد بزرگ. و کان هشام ابن مغیره اسمتن. حالا شما ممکنه بپرسین که چرا میگه هشام ابن مغیره پناهگاهی بود؟ ازا ارک الناس المخاوف و الفقر، وقتی مردم از فقر و اینها میره تو معرکه های در واقع خوف و فقر قرار میگرفتن، اسمتشون و تکیگاهشون هشام ابن مغیره بوده. به ابیاتهی کانت ارامل و قومهی تلوزو و لیتام العشیرته و سفرو. حالا من این ایتامو چیز نمیشتم، اتام نمیشتم، ایتام. میگن که در خانه های او بیوه زنان قومش پناه داشتند و همینطور ایتام عشیره و مسافران که می اومدن، یعنی خونه هایی داشته این برای پناه اینها. فودت قریشون لو فدت و به شطرها. قریش دوست داره، خیلی دلش میخواد فدیه بده برای یک وجب از این شاید مثلا فضایل. و قل لعمری لو فدوهو به شطرو، به خدا به عمرم قسم که اگه همرم بده یه وجبشم به دست نمیاره، مثلا اینطوری فکر میکنم. نقولو لعمر انت منه و اننا لنرجوک فی جل ملمات یا امرو. ما به امر که همین ابو جهل باشه میگیم تو از اونی، پدر تو بود و ما امید داریم که در ملمات و در واقع حوادث همون مسیر در واقع پدر بزرگوار خودت رو بری. این نکاتی داریم راجع به این شعر آجابا؟
والا به نظرم میرسه که بعض وقتا بعضی از اشخاص ممکنه خیلی علیه السلام هم نباشن، ولی یه کارهای خوبی انجام میدن، اون کارهای خوبشون قابل تمجید و تشویقه. و حسم نی که این هشام امرهام خیلی آدمه مثلا نمره 20 باشه،
ولی آجاقا خواهرش مادر ابو طالبه.
آها، خواهرش
خواهر هشام میشه مادر ابو طالب، یعنی همسر عبدالمطلب و 6 فرزند او. یعنی تمام اون دخترها به جز یکی از دخترها اون مکی، اون دخترها و ابو طالب و عبدالله و زبیر،
درسته؟ جنبه چیز داشته، جنبه در خونه بازی داشته و مردم رفت آمد داشتن. یادم بوده که دیگران به دیگران میرسیده و بخلی نداشته، از چیزی که در اختیارش بوده در اختیار دیگران قرار میداده و سرسخت نبوده، قساوت نداشته. حالا این درست عکس اون چیزیه که
ابو جهل
فرزندش داره. آره بله.
پس نهایتا همون فرمایش اولتون رو میگین، ممکنه علیه السلام هم نبوده باشه.
نه، منظورم از علیه السلام یعنی که نمره 20 نباشه، نه این که یعنی شما ممکنه بگی انتظار داشته باشین که ابو طالب مثلا برای همه کسایی که شعر گفته نمرشون 20 باشه. نه، یه حالت مردم داری داره که برای افرادی هم که خیلی نمرشون هم ممکنه 20 نباشه اونا رو هم تحویل گرفته و مطالب مهمی در مورد خود اونا گفته که یه فرهنگ سازی بکنه برای دیگران.
خیلی خوب، حالا بریم سراغ اون قسمتی که شعری که به قولی 3 بیت بیشتر 4 بیت بیشتر نیست و جاهز نقل کرده، یک ادیب مشهوری جاهز. حتی گاهی تعصبم داره، شاید تعصبش هم توی این شعر جهت ما رو اصلا کلن عوض کنه، همین دلالت به تعصب. به هر حال جاهز گفته که کان ابو طالب اعرج. ابو طالب پایش لنگ بود، ایراد داشت تو پاش، و ایرهو بعض نسائه بالعرج، و بعضی از زنانش، البته ما تو تاریخ نداریم زنان داشته باشه، یه زن بیشتر نداشته، بانو فاطمه بنت اسد، او رو عیب‌جویی کردن از این لنگیدن او. حالا شاید 2 حالت از همینجا تو همین بیتی، همین توضیحاتی که داره میده بشه برداشت کرد فارغ از شعر، که اولا آره ممکنه زنانی عیب‌جویی کرده باشند، ولی خب اون الزاما نساءهو نیست، کما اینکه در مورد امیرالمومنین هم داشتیم که در دامادیشون یه ده زنان عیب‌جویی کردند و در واقع از یوسف عیب گرفته بودن، یه همچین حالتی. حالا بعدم در مورد اعرج بودن و اینها باید بالاخره با تأمل صحبت کرد، باید ببینیم نظر استاد چی. حالا این شعر گفته شده، قالت عرجت فقد عرجت فمن الذی انکرت من جلدی و حسن و فعالی. اون زن به من گفت تو میلنگی. بله آره من میلنگم، اما اون کسی که منکر من کیه، که چه کسی است که منکر حسن فعال و خصلت های نیکوی من باشه. و انا ابن بجتها فی سیابها و سلیل و کل مسود مفضالی. من فرزند بجدتوها، در واقع اون اجدادی هستم، شاید انسان‌های شریفی هستم که در خوبی و در واقع و انا ابن بجدتها فی سیابها، که حالا دچار مثلا آسیبی شده باشم و در این حال سلیل و کل و مثبت مفتالی، من بزرگ و روان از هر کوه بلندی از فضل، یعنی سرازیر شده هر فضلی از کوههای بلندم، مثلا ادعر رقاحت لا ارید و نماعها، تو باید دنبال رقاحه باشی. رقاحه به معنای مثلا مدیریت قوی، چه میدونم، کسی که میتونه به ثمر برسونه، به نتیجه برسونه. لا ارید و نماعها، ادعو رقاعتن لا ارید و نماعها، کیما افید و رقائب الانفالی، به اصطلاح تا بتونی در واقع فایده ببری از اون در واقع داشته ها و بهرمند شدن از مثلا نعمت ها و اینا، انفال مثلا. و اکف سهمی ان وجوه جمتن، تیر من در واقع برطرف کننده تیر، اکف سهمی من برطرف کننده تیر خودم از وجوه جمتن، حالا باید ببینیم چجوری میشه، حتی یوسیب و مقاتل البخالی، یعنی من خلاصه شو دارم میگم، نقل به مضمون دو تا بیت با هم اینجوریه که خصلت ها و صفات من، اون سخاوت من یه جوریه که کشنده بخاله، در واقع هر بخیلی رو در واقع این سخاوت های من در واقع از پا در میاره. یعنی مثلا فرض کنین وجود من توی یه جامعه ای به دلیل سخاوت یا هر چه که هست باعث زحمت و حتی قتل آدمای بخیل شده، یعنی همه باید چون من هستم باید اونها هم خودشونو هماهنگ کنن با در واقع سخاوت و اون بزرگ منشی من. آیا خب اولا اصل این ماجرا رو یک موضوع کج میگیرید که باید بهتر فهمیده بشه، یا از اساس انکار میکنید این شعر؟
ببینید کلا توی تعابیر عرفی بعض وقت تا به آدم که خیلی هم راست را میره میگن چقدر این فلانه فلان طوره، یا مثلا این کسی که چشمم داره بهش انتصاب نابینایی میدن، یا گوش داره میگن چقدر ناشنوا. این به معنی این نیست که بعض نسائه، حتی بعض نسائه منظور نیست که بعض زنانش، بلکه ممکنه مثلا بعض نسائه قومش باشه مثلا.
بله بله،
یعنی منظوری نیست که مثلا فرض بگیری چند تا همسر داشته. این خب چیزی طرح میشه که ابو طالب لنگه به معنی اینه که توی انجام کارهاش چابک نیست، یا مثلا خیلی قدرنی قدرتمندی، و خب این داره خودش رو مبرایی از این میکنه که در واقع نه دقیقا این طور نیست. حالا با یه جوری هم جواب بده که اگه به فرض یه کاری انجام میده که اون اطلاق میشه که لنگه، حالا یا اینکه مثلا کندیه خودش رو یه جوری بیان کنه، اینکه مثلا در یه جایی دیر عمل میکنه دلیلش چیه؟ اینکه میخواد اون به وسیله اون سهمی که داره، اون تیری که داره دقیقا بخوره به مثل این که یه نفری یه مرتبه اتفاقا خیلی سریع و چابکه به کندی منتسب میشه، در حالتی که این کندی از روی تدبیری بوده برای اینکه یه اتفاق بزرگی رو رقم بزنه. این شعر به نظرم اینو میخواد بگه.
در مورد جنابش اون حضرت امیر گفتن که پدر من در واقع چیز عجیبی بود، ملکی بود که دستش بسته بود در تنگنا و فقر بود، یعنی تدبیر ملوکو داشت ولی امکاناتی نداشت. بعید نیست مثلا یه همچین چیزی رو دلیل بر لنگی گرفته باشن.
نه میشه، ممکنه.
و اینی هم که گفتین، این بیت آخر خیلی فوق‌العاده است، یعنی میگن که اگه من تأملی دارم و مثلا کندی هست به دلیل نشانگیری، اقتضای نشانگیریه.
بله.
که در واقع یک سریع نبودنی رو میطلبه، عجله نداشتنی رو میطلبه.
شعر قبلیش هم همینو میگه، ادور رقاحت لا ورید و نمارها کیما اکید و رقای بل انفالی.
آها آها، بله بله. آها، میگه مثلا شما باید مراقبت رو باغبونی کنی، به ثمر برسونی، دیگه رشدش که با تو نیست که به نتیجه برسیم، درسته؟ لا اورید و نما اوها.
رقاها رو چی معنی میکنه؟
رقاها رو گرفتن به ثمر رسوندن، یه جور مدیریته.
بله، میگه که من میخوام، نمیخوام فقط این بزرگ که بزرگ بشه، که من میخوام به میوه برسه، به ثمر بشه.
درست.
که بعضی وقتا کیما افید و رقاها بن انفالی، بدون این که تو جنگی بکنی، بدون اینکه کاری بکنی،
غنیمت به دست میاری.
غنیمت به دست میاری. تو غنیمت رو میخوای، جنگ برانه که نمیخوای که.
آها، این نشون میده ایشون خیلی وقتا بدو بدوی علکی نداشت.
آره دیگه.
خیلی خوب. ابیات تمام شد آجا خان.
خیلی این شعر شعر استثنائیه جالبیه. برخصیم ادر رقاحت لاورید و نماها کیما افید و رقاحت الانفادی و اکتوف سهمین وجوه جمعته حتی یا سیب و مقاتل
بخاری.
این دوتا وجه داره، یک بچهش به ثمر رسوندنه، یه بچهش دفع شروره. این خیلی جالبه و هر جفتش جالبه.
بچه بعدیش هم کسب منفعت، یعنی در جلب منفعته.
جلوی افراد مضر را گرفتنه،
دومیشو دارم میگم.
بله بله،
یعنی دومیشو میگین جلوگیریه.
اون رقاحته که مربوطه به جلب منفعته. مثل این که شما نتیجه رو میخوای، من نتیجه رو برات جفت و جور میکنم. یه موقعی افراد به جای این که مقصد گرا باشن، مسیر گرا میشن. یه موقعی و خب این خیلی مثل میدونید چی میمونه، یه نفری مسئوله یه کارخونه این یه مدرسه میشه، این خیلی بدو بدو داره، روز و شب میدوه، همینطور عرق میریزه، همینطوری کار میکنه، یه نفرم هست کاری نمیکنه ولی کار رو خیلی بیشتر از اون پیش میبره،
فکر
آدم فکر میکنه و با فکر میره جلو. آدم میگن کدوم بیشتر کار میکنه، میگن اونی که بدو بدو میکنه، اون که عرق میریزه، خب این خیلی خیلی خوبه. یه مکانیکی هست 2 ساعت 3 ساعت 5 ساعت رو ماشین کار میکنه تا بتونه عیبش رو بفهمه، چقدر عرق میریزه، چقدر خسته میشه، آدم دلش بخواد چند میلیون تومن بده به خاطر این سختی. یه مکانیک هم هست همطوری میریم بو میکشه میفهمه اصلا این به درد نمیخوره، همین فقط بو میکشه عیب ماشین رو میفهمه. بعدم تو یه پول هم گفتی هم میدی بهش، یعنی چی بایستی آدم عرق بریزه اصلا کارا، یعنی چی؟
بله اون انفی که تو شعرهای بالاتر بود اینجا معنی پیدا کن. یعنی حضرت ابو طالب را شما خیلی در حال بدو بدو نمی دیدید به خاطر شامه قوی.
بله خیلی این نکته ظریفه، خیلی این نکته ظریفه. یعنی شما مثلا خیلی وقتا می دیدین این سردار بزرگ تو خونش هم نشسته، جایی هم نرفته ولی اون داره حفظ کرد.
بله
همین دلیل بهش میگن عرج، بهش میگن که این چقدر این کنده، چقدر این
زمینگیره،
چقدر زمینگیر، اصلا مثل این که بلد نیست کار کنه. بعد حالا این درس ما باشه از حضرت ابو طالب، میوه چینی بلد باشیم نه درخت بزرگ کردن.
خیلی
این شعر رو رویستی با آب طلا نوش.
بله واقعا حکمته، خیلی حکمته.
کیما افید و رقایب الانفالی، یعنی من بدون جنگ غنیمت میارم، خیلی مهمه. بدون خون ریزی فتح میکنم، بدون خیلی کارا، خیلی کارا رو میشه با گره ها رو میشه خیلی راحت بازش کرد.
مدل فدکه دیگه.
بله
خب حاج آقا به اتمام رسید. امروز ما اشعار پراکنده بود ظاهرش، ولی همشون انسجامش روی شخصیت اتفاقا خصلت ها و مفاخر حضرت ابو طالب علیه السلام نشست.
مثل این که این آقای سید هادی هم یه حرفی دارن اگه اجازه
بدیم. ببینیم بفرمه، میکروفون بدیم خدمتشون. بفرمین آقای میر بزرگی، روی میکروفونتون بزنین تا بتونین صحبت کنین. بفرمین صحبت کنین. سلام علیکم.
سلام،
صداتون میاد، بفرمه.
ممنونم. بیرم چه یه سوال خیلی مهم توی زندگی برام پیشون است الان. یعنی اگر ما بخوایم بین دوتا راه عرق ریختن و لزومن آخرش به نتیجه نرسیدن و عرق نریختن لزومن آخرش به نتیجه رسیدن یکی رو انتخاب بکنیم، خب عقل میگه راه دوم باید انتخاب بکنیم، ولی من خودم تمایلم اولیه، یعنی میل درونیم اولیه،
یعنی عرق بریزیم،
یعنی کاری نمیشه طوری زندگی کرد که هم عرق ریخت هم به نتیجه رسید.
منظوری نیست که افراد گم کنم، مسیر گم کنم و به نتایج کار ندارم. به مثلا فکر کنید طرف نشسته به جای این که کیفیت درس خوندنش رو ببره بالا، حجم درس خوندن رو ببره بالا. این خوب نیست که آدم به فکرش رو آکبن بذاره همطوری رها بشه ولی بدنش همطور کار کنه.
ببخشید اگر اون در واقع به زحمت انداختن ذهن و همون برای بالا بردن سطح کیفیت مثلا درس خوندن هم باعث عرق ریختن بشه بازم
نه اون خوبه اون
خوبه
خیلی این خوبه
پس اینکه شما مثلا مثال زدید چون این برداشت رو من کردم که همیشه عرق ریختن خوب نیست
نه منظور اینه که مواظب باشین مقاصد اصل رو گم نکنیم یه موقعی چون متصدی یه کاری میشین مراقب باشین اون کار حتما انجام بدین یه موقعی این من زحمتش رو کشتم ولی اون کار انجام نشد این خوب نیست آدم الان بریزه اون کار انجام نشد این طرفش خوب نیست
چون من خودم باور درونی اینه که اگر مثلا توی شناخت یک چیزی شناخت یک تعریفی شناخت یک مفهومی هم زحمت بکشم بابتش و اونو بفهمم لذتی که ازش میبرم خیلی ارزشمندتره تا اینکه زحمتی نکشم و خیلی راحت بفهممش اون
این اصلا اشاره نمیکنه این چیزی که شما داری میگی دلالتی به اون نمی کنه
درست چون من آخر جلسه اضافه شدم یه نظر با در واقع مضمون عبارات آشنا نبودم و این مثالی که شما دارید ذهن من رو به اون سمت کشون درست
منظوری نیست ولی آدم بایستی زحمت بکشه عرق برزه کار کنه اون سر جای خودش محفوظه منتها اینجایی که سمت های اجتماعی داره اون سمت های اجتماعی مثل این که شما میگین که میگن به شما این خونه رو حفظ کن از شما فکر میکنین که بهترین حفظ رو انجام میدین یه موقعی ده ها نفرم میاری مراقب میشی آخرش هم حفظ نمیکنی این خوب نیست هم هزینه کنی هم به اون مقاصدت نرسی خوب نیست
یعنی اون اصول و چارچوب و موازین اصلی رو پی ببری یعنی پیگیری کنید چه حالا عرق بریزی چه نریزی
اصلا
ممکنه یه نفر توانش اینقدر بالا باشه که عرق نریزه ولی راه درست داره چه می کنید
بله
ممنون از لطف
سلامت باشین خیلی ممنون خیلی التماس داریم
زنده باشین انشالله سرکار خانم دوستین صلوات خاصه حضرت زهرا رو انشالله بشنویم التماس دعا خدا نگهدار
اللهم صل على صديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها